4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 7 اسفند 1400 هجری شمسی، برابر 26 فوریه 2022 میلادی. در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ویدیوی خطاب به اوکراینی‌ها گفت که به رغم اخبار جعلی دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه، او از کیف خارج نشده است.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації.
این در حالی است که مقامات آمریکایی و اوکراینی از اعلام آمادگی دولت جو بایدن برای کمک به خروج او از کیف، پایتخت اوکراین، خبر دادند. با این حال، رئیس جمهوری اوکراین تاکنون از ترک کیف خودداری کرده است. همزمان با پیشروی سریع نیروهای روسیه در خاک اوکراین، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقاماتی در دولت جو بایدن و همچنین اوکراین گزارش داد که ولادیمیر زلنسکی به عنوان هدف شماره یک نظامیان روسی در خطر دستگیری یا کشته شدن است. با وجود شدت حملات ارتش روسیه در سومین روز از تهاجم مسکو به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی متعهد شد که همچنان در رأس دولت خودش باقی بماند. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با جمهوری اسلامی با جمهوری ببخشید رئیس جمهوری زلنسکی در تماس است و آماده پشتیبانی از وی است. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، صبح شنبه گفت جهان باید خود را برای جنگی طولانی آماده کند. وی تاکید کرد جنگ به اروپا بازگشته و این انتخاب یک طرفه پرزیدنت پوتین بود. همزمان با سومین روز از حمله روسیه به اوکراین، وزارت علوم ایران هم اعلام کرد که دانشجویان مقیم اوکراین که تمایل به بازگشت به کشور را دارند باید در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت نام کنند. به گزارش ایسنا، هاشم داداشپور، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، روز شنبه 7 اسفند شمار دانشجویان مقیم اوکراین را 1424 نفر اعلام کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت با پیگیری هایی که صورت گرفته اکنون این دانشجویان در سلامت و امنیت کامل به سر میبرند و طی روزهای آتی با پروازهای ویژه به کشور منتقل خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان میگویند سفارت ایران در کیف و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به موقع اقدام نکردند و خود دانشجویان باید برای فرار از مناطق جنگی چاره ای بیاندیشند. در پی واکنش بخشی از اصولگرایان به برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 در سفارت ایران در لندن که با حضور زنان بی‌حجاب برگزار شد، سفیر ایران در بریتانیا برکنار شد. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 7 اسفند ماه دلیل فراخوانده شدن محسن بهاروند سفیر ایران در لندن و برکناری او را برگزاری مراسم خارج از عرف در سفارت ایران اعلام کردند. برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 در روز 22 بهمن امسال در محل سفارت ایران در لندن در پی انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی که بعضی از مهمانان زن را بدون حجاب رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌داد، با انتقادهایی از سوی گروه‌های تندرو همچون بسیج دانشجویی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان مواجه کرد. پیش از این نیز حضور چند زن بدون حجاب رسمی در مراسم بازگشایی سفارت ایران در لندن در سال 1394 با واکنش شدید گروه‌های تندرو در ایران مواجه شده بود. محسن بهاروند، سفیر برکنار شده ایران در لندن، معاون حقوقی و بین‌الملل محمد جواد ظریف بود که در آخرین روزهای دولت روحانی جایگزین حمید بعیدی نژاد در لندن شد. و در خبری کوتاه، مجموعه داروی برکت میگوید واکسن مخصوص سویه اومیکرون را ساخته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز شنبه در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شد که محققان مجموعه داروی برکت موفق شدند واکسن جدیدی تولید کنند که مشخصا میتواند در برابر سویه اومیکرون بازدارندگی موفق و سطح بالایی باشد. این در حالی است که واکسن قبلی مجموعه داروی برکت از کارآمدی کمی برخوردار بوده.
نسرین افشار اخبار این سطر را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. پیام ایستادگی رئیس جمهوری اوکراین از مرکز کیف همزمان با ادامه حرکت قوای روسیه به سوی پایتخت. وضعیت در کیف:
تلفات هم در میان نظامیان هم در میان غیر نظامیان رو به افزایش. اوکراین از صلیب سرخ کمک خواسته.
تنگتر شدن حلقه محاصره کیف همزمان با جریان درگیری ها بررسی وضعیت میدانی کارزار.
به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادن.
اضافه شدن ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف به فهرست تحریم‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا. بررسی تحریم‌ها علیه مسکو:
این تحریم‌ها تحریم‌های سنگینی هستند و به نظر نمی‌رسه که اقتصاد شکننده روسیه بتونه در مقابل اونها دوام بیاره، دست کم در بلند مدت.
وتوی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در مورد تهاجم به اوکراین توسط روسیه در برابر 11 رأی موافق و 3 رأی ممتنع.
اون چیزی که بسیار مشخص هست اینه که روسیه امروز بیشتر از هر زمانی در نظام بین الملل منزوی شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همزمان با ادامه تهاجم روسیه به کیف و نقاط دیگر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از شهروندان خواسته از پایتخت و از اوکراین دفاع کنند و گفته که اوکراین تسلیم نخواهد شد. وضعیت در اوکراین و کیف را از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین، میشنویم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایق پیش مجدداً یک پیام ویدئویی منتشر کرد. تأکید کرد که ارتش اوکراین همچنان با طرح روسیه برای دست نشاندن دولت بازیچه دستشون مقابله خواهد کرد. روسیه را متهم کرد که غیر نظامیان اوکراینی را هدف قرار میده. از اونجاست که دیشب یک موشک به برج آپارتمانی در کیف اصابت کرد. قبل از اونم چند ساختمان مسکونی در کیف در شهرهای دیگر هم آسیب دیدند. ساختمان مهد کودک که ازش به عنوان جای امن استفاده می شد هدف موشک قرار گرفته. تلفات هم در میان نظامیان هم در میان غیر نظامیان رو به افزایشه. اوکراین از صلیب سرخ کمک خواسته تا جنازه های سربازان روسی را کمک کنند، جمع کنند، به خانواده هایشون اطلاع بدند، در حالی که وزارت دفاع روسیه امروز باز منکر هر گونه تلفات شد، منکر حمله به زیرساخت غیر نظامی در اوکراین. امروز به 10 رسانه مستقل در روسیه هم هشدار دادند که اگر به پوشش خبرهای اوکراین ادامه بدن، حتی اگر از اصطلاح جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده کنند، فوراً بسته میشن. زلنسکی صبح هم یک پیام ویدئویی در محل ساختمان های دری کیف منتشر که اصلا نشون بده در کیف قصد رفتن را نداره. بازم تأکید کرده که آماده مذاکره با روسیه است، اما آماده نیست که تسلیم بشه. اما الان معلومه که مسیرهای اصلی تهاجم روسیه شهرهای ساحلی و بندرهای اوکراینی در دریاهای آزوف سیاهه. پیشروی از شمال به شرق برای محاصره کردن نیروهای نظامی اوکراینی که با نظامیان جمهوری های خودخوانده دانباس می جنگند و البته مهمتر از همه تلاش برای تصرف کیف. الان درگیری های اصلی در حومه کیف ادامه داره. در حوالی دو فرودگاه نظامی، گاستامل در 20 کیلومتری غرب کیف و واسیلکوف که بزرگترین فرودگاه نظامی اینجاست، حدود 30 کیلومتری جنوب کیف و در کنار جاده اصلی از کیف به اودسا قرار داره. در برای وضعیت اونجا گزارش های زد و نقیض منتشر میشه. شاید از همه درست‌تر این باشه که بگم کنترل هر دو فرودگاه دائم بین نیروهای روسیه و اوکراین دست به دست میشن. دقایق پیش دوباره هشدار منتشر شد که گروه های از نظامیان روس وارد خود شهر کیف منطقه آبالون شدند. دیروز هم اونجا یک گروه خرابکار با یک تانک وارد شهر شدند. تانکشون یک خودرو رو له کرده بود. ویدئوی منتشر شد که راننده مسنشون زنده مونده و بهشون سعی میکردن که از ماشین بیرون بیان. من نزدیک اون محل هستم و دیروز صدای تیراندازی خیلی شنیده میشد. امروز ولی فقط دائم جای جای صدای انفجار میشنویم، مرتب آژیر به صدا در میاد. اصلا صداهای انفجارها همه جای کیف میپیچه. شهر خیلی خلوته و صداها از فاصله های خیلی دور به گوش میرسه.
خانم رایسکای، در این وضعیت خطیر وضعیت انسانی چگونه است؟ تصاویری منتشر شده از کودکان در پناهگاه ها، مردم در اوکراین، در کیف که اکنون شما هستید چه میگن؟
ببینید، خیلی از اهالی شهرهای اوکراینی شب گذشته، دو شب گذشته را در زیرزمین‌های خونه‌شون گذروندند. اهالی کیف، خارکوف روی سکوهای قطارهای مترو می‌خوابند. یادآوری می‌کنم که در سنه آغاز جنگ موارد ابتلا به کرونا رو به افزایش بود اونجا. الان طبعا هیچ آماری درباره شیوع کرونا در دست نیست. امروز هم قطارهای مترو کلا کار نمی‌کنند. تمام ایستگاه‌های سربسته به پناهگاه‌ها تبدیل شده. دیشب یک بچه رو سکوی مترو به دنیا اومد. عملا بدون رد میشه کسی را در خیابان‌ها دید. یک رودخونه بسیار عریض به نام رود دنیپر کیف را به دو بخش تقسیم میکنه. بهش میگم سمت چپ رودخونه، یعنی بخش شمالی، سمت راست این قسمت جنوبی شهر. الان تمام پل‌ها مسدود شده و هیچ راهی نیست که بتوان از رودخونه عبور کرد. تا دیروز وسایل نقلیه شهری کار میکردن، اما امروز دیگه همه چی شهر تعطیله. از شهر هم نمیشه خارج شد. خیلی از پل‌ها منفجر شدن، خیلی از خیابان‌ها، جاده‌ها با بلوک‌های سیمانی مسدود شدند. می‌دانم ترافیک در خروجی‌های از اوکراین همچنان سنگینه. مقامات لهستانی اعلام کردند طی همین چند روز گذشته بیش از 100,000 اوکراینی فقط از این کشور پناه خواستند. امروز صبح تک و توک دیدم چند نفر تو خیابون بودند، سگایشون را بیرون آوردند، برای خرید از سوپرمارکت رفتند، اما برای خیلی مدت کوتاه و به عجله. حتی دیدم یک خانواده با بچه کوچیک از خونهشون در آمدن بیرون، احتمالا میخواستن بچه کمی هوا بخوره چون هوا خیلی آفتابی و بهاریه، اما نتونستن زیاد توی خیابون بمونن. صدای انفجار اومد، ناصری رفتن داخل خونهشون، بچه گریه کرد، نمیدونم از صدا ترسید یا میخواست بیشتر بیرون بمونه.
آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا بود در کیف بحران زده، پایتخت اوکراین. گزارش ها حاکیه که قوای مهاجم روسیه پس از حملات هوایی به شهرها و پایگاه‌های نظامی در سراسر اوکراین به سوی کیف، پایتخت اوکراین، در حال حرکتند و برخی گزارش ها حاکیه که حلقه محاصره پایتخت اوکراین کیف در حال تنگتر شدن هست. ضمن اینکه گزارش هایی از ادامه درگیری ها نیز حکایت داره. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در این باره در دقایق آینده گزارش خواهد داد. اما میدونیم که طی روزهای گذشته به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اعتراضات ضد جنگ پا گرفته و در عرصه بین المللی در شهرهای گوناگون کشورهای مختلف از جمله در خود روسیه برپا شده، که به ویژه در خود روسیه که گزارش حاکی بوده در بیش از 50 شهر اعتراضات ضد جنگ برگزار شده و حدود 2,000 تن هم بازداشت شدن. این اعتراضات بسیار چشمگیرتر بوده، چه بسا چشمگیرتر از اعتراضاتی که در سایر نقاط دنیا برگزار شده. محمد زرقامی از رادیو فردا با ماست. محمد، بگو از اعتراضات ضد جنگ در عرصه بین المللی و در خود روسیه.
سلام می‌کنم به تو بکتش و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، در ساعتی که خب اوکراینی ها خودشون رو دارن برای حمله ارتش روسیه به کیف، پایتخت این کشور، آماده میکنن و شرایط بسیار پیچیده شده، خیابان‌های پایتخت‌های اروپایی با پرچم‌های زرد و آبی اوکراین بازین شدن و ما شاهد اعتراض‌هایی هستیم. شاید بد نباشه اول به همین جمهوری چک بپردازیم. پراگ، جایی که ما هستیم، خب شاهد اعتراض بود و از طرفی خیابونی که نام روسیه رو به خودش داشت، روی نام روسیه پرچم اوکراین رو چسبوندن به نشانه اعتراض معترضان. به هر حال این تجمع‌های اعتراضی از لندن تا نیویورک، از بیروت تا استانبول وجود داشته. حتی باران هم مانع نشده که معترضان پلاکارد‌های خودشون رو زمین بگذارن. مثلا در سیدنی شاهد بودیم که معترضان در هوای بارانی اومدن و گفتن که اوکراین پیروز خواهد شد، شعارهای مختلفی رو داشتن و اعتراضشون بیشتر به نحوه برخورد کشورهای غربی بود با مسئله اوکراین و عنوان میکردن که الان دیگه وقت دیپلماسی نیست، وقت سخنرانی نیست و باید عملهای ملموستری رو شاهد باشیم از کشورهای غربی، چون که برخی از اونها معتقد بودن که ناتو باید وارد اقدام بشه، یا از طرف دیگه مثلا معترض بودن به اینکه چرا همچنان شهروندان روسی باید اجازه داشته باشن مثلا از استرالیا دیدار کنن. این خواسته ای بود که برخی از اونها میگفتن. در توکیو شکل دیگه ای از اعتراض رو شاهد بودیم. در اونجا در یکی از شلوغترین مکانهای توکیو شاهد این بودیم که هم اوکراینی ها هم روس ها و هم ژاپنی ها حضور داشتن و اعتراضشون بیشتر متوجه این بود که روسیه باید از شورای امنیت سازمان ملل متحد کنار گذاشته بشه. دلیلش هم این بود که خب میدونیم که روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای رو که علیه اقدام کرملین بود وتو کرد یا رد کرد و به همین دلیل این خواسته رو اونها مطرح میکردن. در دیگر در خاورمیانه اگر بکتاش یه نگاهی بندازیم، شاید فقط شاهد حضور معترضان در استانبول هستیم، در تل آویو و در بیروت. تهران نتونست اعتراضی رو شاهد باشه، چرا که گفته شد که اطراف سفارت روسیه در تهران نیروهای امنیتی مستقر شدن و جو کاملا امنیتی و امکان برگزاری نیست. حتی خیلی برخی از چهره‌های اصولگرای منتقد سیاست‌های دولت آقای رئیسی هم پا به میدون گذاشتن و این پرسش رو از وزارت کشور مطرح کردن که آیا وزارت کشور مجوزی رو صادر خواهد کرد بنابر قانون اساسی که بتونن ما تجمع اعتراضی داشته باشن، که تا این لحظه هیچ خبری در این باره منتشر نشده. اما اگر فرصت هست من یک نگاهی هم داشته باشم به حواشی که این ماجرا داشته و اون هم چهره هایی که خارج از بعد سیاست بودن واکنش نشون دادن به
محمد. اتفاقا در این ارتباط یکی که اشاره کنم که البته شاید جای تعجبی نباشه که در خاورمیانه اعتراضات ضد جنگ نباشه، چون خاورمیانه خودش سالها درگیر جنگ و منازعات داخلی بوده، ولی در ارتباط با چهره های سرشناس اونچه که خیلی جالب توجه بوده اشاره کردی حضور بازیگر و فیلمساز آمریکایی شامپن بوده در اوکراین. خب بگو که برامون.
همینطور که خودت هم گفتی دقیقا شامپن خب حضورش تایید شده از طرف شرکت وایس که برای ساخت مستندی درباره تهاجم روسیه به خاک اوکراین رفته. همین مسئله استقبال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو هم در پی داشت و به نوعی قیاس کرد حضور شامپن رو در این بحران با رهبران قدرت‌های جهانی. و از طرفی شاهد این بودیم که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان یک تاب و شکنی دوباره ای رو کرد، چون بر اساس شیوه نامه هایی که واتیکان داره اصولا سفرای کشورها میرن نزد پاپ، ولی این بار پاپ صبح جمعه رأسا خودش به سفارت روسیه توی واتیکان رفت تا نگرانی های خودش رو با الکساندر آفدیف سفیر روسیه در واتیکان در میون بگذاره و این خیلی چشم رسانه ها رو به خودش گرفت. از طرف دیگه شاهد این بودیم که بسیاری از هنرمندان مشهور حالا اوکراینی تبار بگیم، یعنی مثلا ماکسیم چمرکوفسکی که طراح رقص برجسته آمریکاییه و ریشه های اوکراینی داره، خیلی جالب بوده که او در بحران زمانی که بحران آغاز میشه در خود اوکراین بوده و به یک پناهگاه پناه میبره و از اونجا احساس خودش رو منتشر میکنه روی شبکه‌های اجتماعی و میگه من دقیقاً حس و حال سال 1990 بهم دست داد که با خانواده‌ام داشتیم اوکراین رو ترک میکردیم. از دیگر چهره‌های مشهوری که تبار اوکراینی دارن ورا فارمیگاس، کاترین وینیک که هنرمندهای آمریکایی و کانادایی هستن، حتی خواننده آمریکایی ارمنی تبار شر به این اقدام واکنش خیلی شدیدی نشون داده و یک نوازنده روس ساکن آمریکا که نامزد جایزه گرمی بوده رژینا اسپکتور هم ولادیمیر پوتین رو با نازی‌ها در جنگ جهانی دوم اقدامش رو قیاس کرده. و این هم بد نیست بهش اشاره بکنم که آنالی مکورد هنرپیشه و فعال مدنی آمریکایی هم یک شعری رو سروده که این شعر این گونه شروع میشه که میگه آه رئیس جمهور عزیز آقای پوتین، اگر من مادر تو بودم و احساسات مادرانه خودش رو در قالب این که اگر تو جور دیگه ای تربیت شده بودی شاید امروز به این نقطه نمی رسیدی مطرح میکنه. که این ویدیو بستش باید بگم که بیش از تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم 23 میلیون بار دیده شده.
واو، بسیار آمار بالاییه. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش چهره های سرشناس بین المللی، به طور کلی چهره های بین المللی به بحران اوکراین و همچنین اعتراضات ضد جنگ در عرصه بین المللی. و ما همونطور که پیشتر اشاره شد، گزارش ها حاکیه که قوای مهاجم روسیه پس از حملات هوایی به شهرها و پایگاه‌های نظامی در سراسر اوکراین به سوی کیف پایتخت اوکراین در حال حرکت. برخی گزارش‌ها از نبردهای خیابانی در کیف حکایت داره که این میتونه حاکی از اون باشه که معمولاً در تهاجمات نظامی قوای طلایه‌داری به صورت پراکنده اعزام میشن تا راه رو باز کنن برای قوای اصلی. به هر صورت وضعیت میدانی درگیری ها و کارزار رو گفتگویی داشتیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و تحلیل وی رو در مورد آنچه اکنون داره در اوکراین میگذره جویا شدیم. حسین آریان،
تجربه تاریخی به هر حال نشون میده، ما این رو تو ایران در ارتباط با خرمشهر و همینطور در افغانستان با ورود قوای شوروی در عراق و در جای دیگه دیدیم. اگر واقعا روسیه امیدوار بود که با یک حمله به حساب برق‌آسا و از بین بردن برخی از توانایی های ارتش اوکراین مقاومت مردمی را هم در هم بشکنه، ولی ما دیدیم در جاهای دیگه و اکنون داریم در خود کیف این رو میبینیم که مردم وارد میدان میشن. اینکه حالا چقدر این مردم از دولت خودشون راضی بودن یا ناراضی بودن، این فاکتورها در این گونه مسائل وقتی دشمن خارجی هست به حساب نمیاد، مردم میان و مقاومت میکنن و این رو ما داریم الان در اوکراین میبینیم. اما یک تصویر کلی بدم از این که با توجه به منابع آزاد و اون چی که در دست ماست واقعا داره چی میگذره از نظر نظامی. ما میدونیم که نیروهای روسی وارد اطراف کیف شدن، به منطقه آبولون حدود 5 مایلی حتی به شمال کیف هم رسیدن. به نظر میرسه که بیشتر فعالیت اینها در غرب رودخانه دنیپر باشه، یعنی اطراف کیف باشه. تا حالا به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادند و در یک مورد ما ببینیم که از شهر چرنیهیو، یعنی 153 کیلومتری شمال کیف، چرنیهیو از اونجا رد شدن. این به خاطر مقاومت مردمی بوده، شهر رو دور زدن و رسیدن به کنوتوب که یه شهر دیگه است و از اونجا دارن خودشون رو به کیف میرسونن. واحدهایی از لشکر 76 هوابرد روسیه در جنوب بلاروس مستقر شدن. اینا با گذشتن از اطراف چرنیهیو دارن بیشتر سرازیر میشن به طرف کیف که کمک بکنن به نیروهای روسی که در اونجا هستن. در جنوب اوکراین ما میدونیم که نیروهای روسی شهر خرسون را اشغال کردن. این شهر خرسون در واقع همون شمال غرب جزیره کریمی است و به احتمال زیاد دارن حرکت میکنن به شهر ملیتوپول رو که در شرق اوکراین هست، اون رو هم خواهم گرفت که این در واقع در جنوب اوکراین داره چی میگذره. اما یک نکته دیگه اینه که نیروهای روسی بنا به گزارشات و منابع آزاد در شهر ستولین که در بلاروس هست اونجا مستقر شدن برای باز کردن یک خط حمله دیگه به طرف شهر ریبنه. ریبنه حدود 337 کیلومتری غرب کیف است به طرف لهستان.
یعنی یه جبهه دیگه دارن از اون طرف باز میکنن. اینا تقریبا وضعیت کلی هست و این نشون میده با به رغم همه این به هر حال تمهیداتی که روسیه قائل شد، اون حرکت برق‌آسا و شکستن مقاومت به اون صورت نگرفته و مقاومت کماکان در کیه ادامه داره. چقدر بتونن نیروهای مردمی مقاومت بکنند، هر کی میتونه به هر حال حدسش بزنه. در نهایت به باور من کیو را اینها تصرف خواهند کرد.
همین برایندی که شما اشاره کردین آقای آریان، یعنی نگاهی به قوای روسیه و نیروهای مسلح اوکراین، کفه ترازو رو طبیعتاً بسیار سنگین میکنه برای قوای نظامی روسیه از نظر امکانات، تجهیزات و شمار سربازانی که دارن، شمار جنگ افزارهایی که دارن و به طور کلی شاید قابل مقایسه نباشه. ولی این استراتژی برخلاف تصور که انتظار میرفت که کیف خیلی زود سقوط بکنه و اکنون حرکت قوای روسیه به نظر آهسته و شاید لاک پشتی به نظر میرسه، آیا میتونه حکایت این باشه که اصلا خودش شاید یک استراتژی نظامی روسیه باشه که آهسته و گام به گام کل اوکراین رو بخواد تصرف کنه؟
فکر نمی کنم به این صورت باشه. اینا انتظار خیلی به حساب سقوط خیلی سریع رو داشتن. ببین کیف حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره، شهر بسیار بزرگیه. اینا اومدن یه سری کارهای، یعنی روسیه اقدامات کلاسیک رو میدونی از نظر نظامی انجام دادن. بیش از 50 هدف رو در سراسر اوکراین، شرق و غرب و شمال و جنوب و همه جا رو بمباران کردن، کوبیدن با موشک بالستیک، با موشکای کروز، با بمب افکنا، زیر ساختارای نظامی رو از بین بردن، ایستگاه‌های راداری، سامانه‌های پدافند هوایی. به طور کلی اختلالی در اون سیستم فرمانده کنترل ارتش به وجود آوردن. این یه کار کلاسیکه. بعدش انتظار داشتن که خیلی با سرعت بتونن پیشروی بکنن، ولی چون این اتفاقی نیفتاده، این به اون معنا نیست که در نهایت اینا کیف رو نخواهند گرفت، ولی هزینه زیادی خواهند داد. یه نکته دیگه هم هست از نظر سیاسی ما باید در نظر بگیریم، به اون تجربه نشون داده. شما یعنی پیروزی نظامی، گرفتن یک شهر، خب این با توجه به اون عدم تقارن و عدم موازنه وحشتناکی که از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه به عنوان یک ابرقدرت نظامی هست، اینا نمیشه بحث کرد. حالا در نتیجه از نظر نظامی موفق میشد، ولی این پیروزی نظامی رو شما چجوری تبدیلش میکنید به یک پیروزی سیاسی؟ چه کار میخواین بعدش بکنین؟ ما در عراق دیدیم بعد از رفتن آمریکایی‌ها و گرفتن عراق، همینطور از بسیاری جهات در افغانستان، چه نوع دولتی رو شما میخواین اونجا سر کار بذارین که مورد قبول باشه که از نظر روسا باید این دولت دست نشانده روسیه اونجا باشه؟ به همین جهتی که دارن اینا به طرف کیف میرن. اگر کیف سقوط بکنه، اون وقت پیشروی اینها در زمین از طرف لوهانسک و دونسک و اصلا به طور کلی دونباس، مثلا فرض بکنید که خودشون رو از طریق زمینی هم به کیف برسونن یا برسونن به رودخونه دنیپر، اون دیگه کار ساده‌ای خواهد بود. ولی لزوما این به معنای پیروزی سیاسی نخواهد بود. یعنی کار بسیار درازی در پیش است و همون مشکلاتی رو که آمریکایی‌ها در عراق داشتن، روسا هم خواهند داشت. مردم اوکراین ساکت نمی‌شینند در مقابل تعرضات خارجی و به این نوع آشکار در قرن 21 نمیشه انتظار داشت که مردم ساکت بشینند و با دست و گل صداقت برن به پیشواز قوای روسا.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا با اضافه کردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور به فهرست تحریم ها موافقت کردند. پیشتر ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو اعلام کرده بودند. در خصوص تحریم ها علیه مسکو، احمد علوی، استاد